سلام، به شما به برنامه دیگه از برنامه‌های نگاه دیگر خوش آمد میگم. من مصطفی اسدپور هستم و به مدت یک ساعت پخش این برنامه شما رو همراهی میکنم. نگاه دیگر، برنامه تلویزیونی نگاه دیگر، هر شنبه بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت تهران روی شبکه کانال یک پخش میشه. این برنامه‌ها از نگاه چپ طبقاتی کارگری، رویدادها و روندهای سیاسی در ایران رو مورد بحث و بررسی قرار میده. گفتگوهای با کوروش مدرسی مقالات اصلی این برنامه‌ها رو شکل میده. اما برای برنامه این هفته میخوایم به موضوع داغ و حساس سیاسی در ایران بپردازیم، مسئله گرانی. گرانی بی افسار گسیخته و بی حد و حصر امان رو از زندگی مردم بریده. قیمت ها به سرسام آوری بدون هیچ گونه کنترل رو به افزایش داره و از خود دولت و مرجع دولتی و همه سازمان جامعه که نگاه میکنید چشم‌اندازی در اون وجود نداره. و واقعیت زندگی مردم این استش که نون سر سفره اونها تا تمام مایحتاج مختلف، تحصیلات کودکان تا مخارج دارو و عمل جراحی برای رو، همه به شکل سرسام‌آوری به سری سعودی رو دارن طی میکنن. کارگر و زحمتکشون جامعه به خودش که نگاه میکنه در کف دست خودش دستمزدی که تصویب شده بود مثل دود میشه و هوا میره. مردم زحمتکش میبینن که چیزی که مثل یارانه ها زمانی وعده برابری اجتماعی رفاه رو بهبود زندگی رو به دست میاد، از اون هیچ چیزی باقی نمونده غیر از یک کلمه مسخره و بازی مسخره دیگه که برای دور دوم یارانه ها مراجع دولتی شروع کردن. همه رسانه ها و مراجع سیاسی چه بین المللی چه داخلی به ایران که نگاه میکنن آشوب رو، شورش های خیابانی رو بر علیه گرانی یکی از مسائل واقعی و چشم‌اندازهای واقعی این جامعه مشاهده میکنن. حق مردم هستش که خونشون به جوش بیاد، حتی مردم هستی که بباکنید به خیابونا بریزن و بهبودی رو در این معاش خودشون طلب بکنن و دولت و یقه دولت و حاکمان جامعه رو بگیرن. همین باعث شده که ولوله در زمین سیاسی رو در زیر پای اپوزیسیون ها و داخلی خود جمهوری اسلامی گرم کرده و می‌بینیم که شکاف‌های تازه‌تر، ابراز وجودهای تازه‌تر می‌بینیم و مثلا رفسنجانی رو دوباره در صحنه می‌بینیم که مدعی بهبود وضع اقتصادی برای مردم مطابق سیاست‌های خودش. همه این جنبه‌های مهم مربوط به مسئله گرانی رو با کوروش مدرسی به گفتگو گذاشتیم. کوروش گفتگوی مفصلی هستش که جنبه‌های مسئله می‌پردازه، چه جنبه‌های سیاسی و اقتصادی اون و مسئله طبقه کارگر و چشم‌اندازی که چه در مقابل وضعیت فعلی، چه در مقابل گرانی، چه در مقابل شورش‌های محتملی که در پیش رو هست و به نظر میرسه که در کمین نشسته روشن میکنه. به شما خوش آمد میگم به برنامه این هفته نگاه دیگر و گفتگو با کوروش مدرسی رو از نظرتون بیشتر میگم. می‌خواستم امروز در مورد مسئله گرانی صحبت بکنیم. پدیده به اسم گرانی تورم زندگی رو به مردم ایران سیاه کرده. معنی دقیق یک کلمه. گرانی پدیده جدیدی در جمهوری اسلامی نیست، بخصوص که با بحران اقتصادی که اینجا دولت پشت سر گذاشته. اما این دوره هستش که شدیدترین سیاه‌ترین دوره هاست. خوره گرانی و تورم زندگی مردم رو از سفره‌شون بگیر تا مایحتاج دیگه‌شون تحت تاثیر قرار داده و فشرده‌تر کرده، ولی بس برسای گرانی گرون شدن برقاسا و بزرگ این مسئله است. مثلا فرض کنید قیمت گوشت و قیمت مواد احتیاجات رسمی دو برابر میشه. حتی به نظر میسید هیچ فرجی نیست که امروز که میای فردا دوباره قیمت ها به چه سطحی رسیده. این باعث شده که تشنج در صفوف بالا و پایین جامعه به شدت گسترده شده. جمهوری اسلامی هفته قبل از طرف امام جمعه خودش اعلام کرد که من باید به مسئله گرانی بپردازن. همه یک دست با آیت الله ها به این پرداختن. روزنامه ها و رسانه ها پر از این مسئله است و انواع شکاف ها و جناح های مختلف جمهوری اسلامی در این مورد سر نظر میکنن. شما دلایل مختلفی در مورد ابراز میشه و من به اونا خواهم پرداخت اجازه بدیم، ولی اجازه بدیم شما بپردازن این مسئله گرانی. شما فکر میکنید دلیل اون چیه؟ یقه کی رو باید گرفت؟
ببینید، گرونی پدیده داده جامعه سرمایه‌داریه. تورم یعنی پایین اومدن ارزش پول، ارزش نسبی پول در مقابل بقیه کالاها. و بالا رفتن قیمت ها در نتیجه یه شکل یه پدیده داده است توی سرمایه‌داری، همیشه هست و نه تنها همیشه هست. اقتصاددانان سرمایه‌داری یه درجه ای از تورم، یه درجه ای از بالا رفتن ثابت دائم قیمت ها و یه درجه ای از بیکاری رو برای اقتصاد مفید میدونن. این درجه مریض بودن اقتصاد در رابطه با ارزش‌های انسانی، درجه مریض بودن جامعه سرمایه‌داری همه جا رو، نه فقط ایران بلکه تمام دنیا رو نشون میده. در اینجا گرونی رو پای خودش پدیده جامعه سرمایه‌داریه، این یکی که میشه به مکانیزماش پرداخت، ولی این از یه طرف. از طرف دیگه پدیده‌ای که امروز توی ایران می‌بینین همه جای بخش زیادی از دنیا هست، شاید همه جای دنیا هست. تو اروپا الان مثلا فرض کنین قیمت‌ها به شدت رفته بالا، توی یه جایی مثل یونان می‌بینین نه تنها قیمت‌ها چند برابر شده بلکه تعرض به معیشت توده وسیعی از مردم توی جامعه به ابعاد غیر قابل باوری رسیده که شاید هیچ جای تو تاریخ اخیر تو اروپا لااقل شاهدش نبودیم، که مثلا بازنشستگی آدمایی که 30 سال کار کردن به کلی از بین بره، ذخیره آدم ها از بین بره، ارزش فرض کن حتی اگه خونه ای دارن از بین بره، به اضافه این که درآمدشون، درآمد نسبیشون با بالا رفتن قیمت ها به شدت به اصطلاح بیفته. این تو ایران هم هست، ضرب در ویژگی های خود جمهوری اسلامی که میبینیم. در نتیجه این پدیده سراسر دنیایی و به اصطلاح جزء داده و جزء لایتجزا و جزء ذاتی جامعه سرمایه‌داری، مکانیزمیه برای اینکه به طور دائم به اصطلاح معیشت طبقه کارگر رو در اساس به بقیه اقشار طبقات هم حمله میشه، متأ در اساس معیشت طبقه کارگر رو بیاره پایین، دسترسیشو به اصطلاح و نیازهای زندگی سخت‌تر بکنه و هزینه‌شو برای سرمایه‌دار بیاره پایین‌تر، در نتیجه سود سرمایه‌دار اون بخشی که رو به تصرف سرمایه‌دار میاد رو ببره بالاتر. این رو تو همه جای دنیا می‌بینین، وقتی قیمت‌ها میره بالا فرض کنین که کسی که حتی سرمایه‌دار که خب قیمت بالا رو سرشکن می‌کنه رو قیمت نهایی تولید، اون ضرری نمی‌بینه. حتی دکاندار یا فروشنده یک کالا بالاخره با یه قیمتی می‌خره، با یه به اصطلاح سودی باید بفروشه، قیمتشو می‌کشه، بالا رفتن قیمت‌ها رو می‌کشه رو به اصطلاح قیمت فروش کالاش، در نتیجه آنچنان متضرر نمیشه. اون کسی که به طور واقعی متضرر میشه توی جامعه و اون کسی که به طور واقعی معیشتش به طور مطلق پایین میاد طبقه کارگره که فقط نیروی کارشو میفروشه و نمیتونه و سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری و قوانین سرمایه‌داری بهش اجازه نمیده یا بسیار مشکل میکنه، حتی در جامعه‌ای که مثل اروپای غربی بسیار بسیار مشکله که طبقه کارگر اعمال بکنه که بالا رفتن قیمت ها باید فرض کنید دستمزدش بره بالا یا به اصطلاح قیمت نیروی کارش بره بالا. این پدیده همیشگی جامعه سرمایه‌داریه، البته گفتم تو ایران ابعاد ویژه خودشو داره، چه به دلیل وجود جمهوری اسلامی، ویژگی های خود جمهوری اسلامی و چه به دلیل موقعیتی که توی به اصطلاح رابطه جهانی و این تحریم‌های جنایتکارانه‌ای که رژیم‌های غربی بر مردم ایران، نه بر جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و سرانش و سرمایه‌داران توی ایران، در واقع دارن بر معیشت و هستی و نیستی مردم ایران و به خصوص طبقه کارگر ایران اعمال می‌کنند رو باید در مد نظر هم داشت.
من به دلایل و مسئله ریشه های اون برمیگردم، ولی اجازه بدید بحث بریم مستقیما سر این که الان بحث بر سر این هستش که رسانه ها و محافل سیاسی چه بین المللی و چه داخلی این که میتونه طغیان های بزرگی در راه باشه در ایران، آشوب هایی که وقتی نون نباشه و به نظر میرسه که الان معیشت پایه مردم مدت هاست که در زیر منگنه قرار گرفته، میتونه به این مسئله ما این مواجه بشیم که آشوب هایی که مردم وقتی طغیان ها رو برو بشه. شما فکر میکنین این مسئله چرا مواجه و چه دریچه ای رو باز میکنه؟ چقدر نظر شما نسبت به این مسئله، فکر می‌کنید واکنش اجتماعی در مقابل اون چه جوری میتونه باشه؟
ببینید تنها چیزی که سرمایه‌داری، دولت‌های سرمایه‌داری از جمهوری اسلامی گرفته تا چین و آمریکا و فرانسه و آلمان و هر جای دیگه دنیا بگیرین، تنها چیزی که ازش میترسن و تنها چیزی که نگرانشون میکنه شورش و طغیان و به خطر افتادن به اصطلاح قدرت سیاسیشونه و روابطیه که امروز بر جامعه حاکم کردن. این در نتیجه کاملا موجهه، چیزی پدیده، این هم پدیده ایرونی نیست. تمام دولت‌های سرمایه‌داری در دنیا نگران طغیان هستن، نگران اعتراض عمومی هستن. شاید یه تفاوتی که توی ایران هست مثلا با یه جایی مثل کشورهای اروپایی، حجم عظیم طبقه کارگر و حجم عظیم پرولتاریای صنعتی تو اون جامعه است که میتونه اگه به حرکت در بیاد میتونه به اصطلاح کل شیرازه جامعه، میتونه کل زندگی جامعه رو فلج کنه و میتونه در به سرعت دولت بورژوازی رو ساقط بکنه. این خطریه که تمام بخشای بورژوازی، بازم تاکید میکنم این ویژه جمهوری اسلامی نیست، تمام بخشای بورژوازی تو اروپا و آمریکا سراسر دنیا دائما نگرانشن و باج میدن و یه درجه سعی میکنن کوتاه بیان، فشار اونقدر نکنن که به اصطلاح عصیان به وجود بیاد. اینم به اصطلاح هست، منتها سوال اینه که تو این متن، سوال اینه که به طور کلی عصیان مسئله طبقه کارگر رو حل میکنه یا نه، یا طبقه کارگر احتیاج به یه به اصطلاح برخورد آگاه‌تر، برخورد هوشمندانه‌تر، برخورد استراتژیک‌تر و برخورد به اصطلاح دقیق‌تری به این داره، مثل یه جنگی بهش نگاه بکنه ببینه چه جوری باید وارد این جنگ بشه. و در حالی که به اصطلاح شورش‌هایی که کم نداشتیم تو ایران و باز هم احتمال زیاد هست که به وجود بیاد، ولی شورش‌های برنامه ریزی نشده و نفس طغیان هرچند به حق، هرچند کاملا به اصطلاح موجه و کاملا حق آدم طغیان کننده است، منتها الزاماً به نتیجه درست نمیرسه، الزاماً به پیروزی نمیرسه. میخوام بگم این دو بُعد رو از هم باید جدا کرد و بالاخره اینکه همین که جامعه با سوال، با خطر طغیان روبرو میشه، دعوای توی بخش‌های مختلف بورژوازی رو تشدید میکنه، دعوای بین سنت‌های بورژوازی رو تشدید میکنه، چه تو اروپا، چه تو آمریکا و چه تو ایران و به خصوص امروز که داریم راجع به ایران حرف میزنیم، دعواشون رو تشدید میکنه. هر کدوم از بخش‌های بورژوازی، هر کدوم از جنبش‌های بورژوازی تلاش میکنن برای اینکه تو مبارزه‌شون علیه اون یکی بخش، برای بردن سهم بیشتری از ثروت جامعه و یا بردن جامعه مطابق اون نقشه‌ای که خودشون فکر میکنن که به اصطلاح نقشه مطلوب برای توسعه سرمایه‌داریه، برای اون نیرو جمع بکنن و همشون خیره میشن به طبقه، به خصوص تو کشوری مثل ایران خیره میشن به طبقه کارگر که اون رو به عنوان سیاهی لشکر خودشون تو جنگ خودشون به میدون بکشن. که اینجا ضمن این که دعواهای درون بورژوازی حادتر میشه، بازم سوال این میشه که طبقه کارگر چجوری میتونه تبدیل به سیاهی لشکر این و اون نشه و منفعت خودش رو در مقابل و متمایز از کل طبقات اقشار دیگه دنبال بکنه و این جنگ رو واقعا مثل یه جنگ مهم و یه جنگ سازمانیافته پیش ببره. و سوالی که در مقابل جامعه و در مقابل طبقه کارگر قرار میگیره اینه.
من به این سوال میخواستم بپردازیم، مسئله همینه که از یه طرف این ویژه بحران، ویژه سرمایه‌داری بحرانش و گرانیش رو شما اشاره کردین، از طرف دیگه طغیان هم راهی رو به جای باز نمی‌کنه، ولی در مقابل پدیده گرانی بالاخره همین الان و امروز کارگر میتونه چه فکری بکنه؟ در کارگری که آگاه‌تر به مسئله نگاه میکنه، همیشه مسئله این مطرح بوده، سازمان دادن محلی، مسئله ما در وقت خودش اگه لازم بشه مثلا انبار محتکران رو بشه به ابتکار خود به اشغال در آورد. بالاخره یه فکری، یه راه حلای یادگار دست جمعی جلوی مراکز دولتی جمع شدن، جلوی سلف سرویس ها جمع شدن، شکم گرسنه رو باید برای کودکان، و این حقانیتی هم داده میشه به این مبارزه، این زمینه هم برای این مبارزه هم وجود داره. چه اشکال مبارزاتی با نظری که استراتژی که شما مطرح کردین میتونه در دستور طبقه کارگر و کمونیست آگاه تر جامعه قرار بگیره در مقابل پدیده گرانی که همین امروز گرفته؟
ببینید قبل از اینکه بپردازم به سوال شما، می‌خواستم یه نکته رو بگم. احتکار همیشه هست، منتها احتکار مبنای گرونی نیست. گرونی ناشی از مکانیزم عملکرد خود سرمایه‌داریه، ناشی از مکانیزم عملکرد بانک‌هاست، ناشی از رابطه گردش سرمایه است تو جامعه و منفعت سرمایه. این رو به احتکار نسبت دادن، ضمن این که احتکار هم هست، احتکارگران یا کسانی که احتکار میکنن تو همه جای جامعه سرمایه‌داری همه جای دنیا و من جمله تو ایران هستن و باید بهشون پرداخت، منتها علت گرونی رو احتکار توضیح دادن به نظر من یه اشتباهه و یکی از شگرداییه که سرمایه‌داری برای اینکه توجه طبقه کارگر و جامعه را از نفس مکانیزم سرمایه‌داری و مقتضیاتش که گرونی و گرونی و بیکاری بخششه به کنار بزنه، معطوفش میکنه به یه بخشی از به اصطلاح بخش انگل و پارازیتی که تو خود جامعه سرمایه‌داری همیشه هست و امروز هم هست و همیشه بوده. این از یه طرف، منتها این جنگ به نظر من یه پایه این که بشه برخورد درستی به این جنگ کرد از نظر طبقه کارگر و از نظر فعالین کمونیست توی طبقه کارگر، اولین رکنش اینه که متوجه بشن مقوله گرونی، مقوله بیکاری تو چارچوب جامعه سرمایه‌داری راه حل نداره. در نتیجه کسی که از بیکاری ناراحته، که همه طبقه کارگر ناراحته یا هر انسانی ناراحت میشه یا به اصطلاح زندگیش تباه میشه با بیکاری، و یا گرونی به اصطلاح گلوی خانواده‌اش خودش و خانواده‌اش رو گرفته و داره از گرسنگی به تباهی میکشوندشون، با اینا در بیفته، تنها راهش اینه که هر کاری میکنه تلاش باشه برای برانداختن جامعه سرمایه‌داری. میخوام بگم که در نتیجه این پدیده مهمیه به خاطر اینکه به شما نشون میده که حتی هر اقدامی که امروز میکنی، هر اقدامی که از حمله به اصطلاح مصادره انبارهای محتکرات تا اعتراض خیابونی تا مطالباتی که جلوی سرمایه‌داری میذارین تا نیرویی که براش برای همین کار امروز جمع میکنین، اینها اگر به اصطلاح نقطه‌ای یا اقداماتی در جهت جمع کردن طبقه کارگر برای برانداختن سرمایه‌داری نباشه، یه اقدامات موقتی کوتاه مدت، اگه پیروز بشه تازه موقت و کوتاه مدت، طبقه کارگر فقط با قیام علیه سرمایه‌داری و برانداختن نظام سرمایه‌داری و منطبق کردن جامعه بشری بر تولید بر مبنای نیاز نه برای سود، میتونه مقولای گرونی، بیکاری و تمام به اصطلاح نتایج و مصائب جامعه سرمایه‌داری رو بر بندازه و اینجا هم یکیشه. یعنی تو این چارچوب باید نگاه کرد. شما میتونید با یه نفر دیگه به یه اقدامات مشترکی برسین مثلا، ولی اون اقدامات تو نقشه شما یه جایی داشته باشه، تو نقشه طرف یه جای دیگه داشته باشه. میخوام بگم که کارگر آگاه و رهبر کارگری و باید به این امر آگاه باشه، این جزئی از نقشش باشه. بدون اینکه این جزئی از نقشش باشه، حتی عقب زدن موقتی سرمایه‌داری در سرمایه‌داری کار مشکلی میشه و کار موقتی میشه و کار به اصطلاح برد چندانی نخواهد داشت. این یه جزء ثابتشه و این یه جزء به اصطلاح این پس زمینه یا بگم این استراتژی یا کل نمای یا افقیه که هر فعال کارگری و هر کارگر آگاه باید داشته باشه. این یکی. اون وقت تو سطح عملی خیلی کارا میشه کرد، تو سطح عملی بسیاری از کارا میشه کرد، منتها این کارها هم اگه بذاریمش تو اون متن نقشه عمومی، اون وقت این کارها باید ویژگی‌هایی داشته باشه. اولا خب فرض کنیم امکان به پیروزی رسیدن داشته باشه، امکان این داشته باشه که بار گرونی رو که سرمایه‌داری یه طرفه بر دوش طبقه کارگر اساساً به دوش طبقه کارگر منتقل میکنه، از دوش طبقه کارگر به درجه بارشو برداره بندازه رو دوش سرمایه‌داری، در نتیجه مثلا فرض کنیم خواست بار رفت دستمزدها مطابق نرخ تورم به طور ماهانه توسط نمایندگان طبقه، تعیینش توسط نمایندگان طبقه کارگر. شما نمیتونی هر روز قیمت چند برابر بشه بعد سالی یه بار یه درصدی رو از یه جایی اونم توسط نمایندگان دولت سرمایه‌دارا تعیین بکنیم برای اینکه چقدر به دستمزد کارگرها اضافه بشه، تازه اگر اضافه بشه. میخوام بگم که بالا رفتن دستمزدها به نسبت تورم تو دوره‌های مثل دوره الان به طور دائمی، به طور کوتاه، حتی با به اصطلاح تنظیم‌ها و تصحیح‌های ماهانه، هفتگی، هر جوری که هست، این یکی. دوم، فرض کنین که متحد کردن طبقه کارگر تو ابعاد وسیع‌تر. ببینین، شما نمیتونین، طبقه کارگر نمیتونه، حضورش نمیرسه اگه پراکنده، اگه این کارخونه اون کارخانه، اگه این صنعت اون صنعت، اگه این بخش اون بخش سعی کنه هر کدوم برای خودش به اصطلاح با سرمایه‌داری در بیفته، با این گرونی در بیفته، این شکست میخوره. یه جنگ پراکنده است، شکست میخوره. در نتیجه متحد کردن بخش‌های وسیع‌تری از طبقه کارگر، که این فقط با توجه به خصوص به اختناقی که تو ایران حاکمه و سرکوبی که جمهوری اسلامی طبقه کارگر میکنه، بیشتر از هر کس بارش رو دوش فعالین و رهبران عملی کمونیست طبقه کارگره که این رابطه ها رو با صنایع مختلف برقرار کنن، سعی کنن عمل متحدی رو سازمان بدن، سعی کنن خواستهای مشترکی رو تنظیم بکنن، سعی بکنن کل پایه طبقه کارگر رو، نیروی عمومی طبقه کارگر رو بکشنن پشت این خواستها، اتحاد عمومی و سراسری تری بین طبقه کارگر برقرار کنن. وقتی اینا رو بذارین کنار هم، اون وقت متوجه میشین که خب اینا در ضمن اقدامی در جهت متحد کردن طبقه کارگر برای برانداختن سرمایه‌داری هم، اون پس زمینه و یا اون استراتژی عمومی که من راجبش یکم پیشتر صحبت کردم. میخوام بگم که اقدامات عملی زیادی میشه کرد، اقدامات عملی که اینجا ما نمیتونیم لیستشو بشمریم، به خاطر اینکه خیلی هاش جنبه ابتکار محلی داره و اینو رهبران کارگری بیشتر از هر کس میتونن و توده طبقه کارگر اشکالش رو به اصطلاح نشون بدن. از تصرف کارخونه ها، از بلوکه کردن حساب کارخونه ها، از به اصطلاح تحت کنترل در آوردن دخل و خرج کارخونه ها، از همین که گفتیم به اصطلاح مصادره، نه غارت، مصادره سازمان یافته اموال دارایی های انبارهای محتکران و یا دارایی های سرمایه داران. و به هر حال همه اینا چه برای پیروزی موقت و کوتاه مدتش، چه برای پیروزی طولانی مدتش، که این دوتا خیلی به هم چفت هستن، نیاز به آگاهی، نیاز به اتحاد، نیاز به اصطلاح دست توی دست گذاشتن طبقه کارگر و رهبرانش تو ابعاد سراسری تری داره. تو ابعاد محلی خیلی کاری در مقابل این نمیشه کرد، مگه مثلا فرض کنین که تا مثلا یه صنعتی مثل صنعت نفت به حرکت در بیاد، تازه اونم تو ابعاد محلی کار زیادی ازشون بر نمیاد، ایزولن، کوچیکن، نیروشون کمه، جمهوری اسلامی یا سرمایه‌داری روشون به اصطلاح خیمه میزنه، رهبرانشون رو میگیره و به اصطلاح متلاشی میکنه مبارزشون رو، مگه اینکه ابعاد سراسر نفتی به خودش بگیره یا از اون بهتر ابعاد فرا صنعتی و صنایع دیگه و به خصوص بخش کارگران بیکار، اینا رو همه در بر بگیره. میخوام بگم که راه حل بسیار معجزه‌آسای کوچیک به اصطلاح خیلی نقلی نداره این ماجرا. این یه جنگ، یکی از اساسی ترین جنگ‌های تاریخ طبقه کارگر علیه بورژوازیه، جنگ پیچیده‌ایه، بدون بسیج کردن کل نیروی طبقه کارگر یا بخش بزرگی از نیروی طبقه کارگر شانسی تو این جنگ برای بردن نداریم.
من اجازه دارم همین مسئله مکسی کوتاهی بکنم. منظور من از محتکران یه پدیده واقعی این مسئله بود که در پا به پای گرانی همه مردم شاهدن که همه چیز هست، همه اموالی که اونا بهش احتیاج دارن، همه مواد احتیاجات، از سارو، دارو، سرنگ و مایحتاج دیگه تا نون و آرد و همه چیز هست، ولی از دسترس اونا به دلیل گرانی دور نگه داشته شده. اموالای دولتی باشه یا هر چی باشه، میشه مورد توجه مردم قرار میگیره که مصادره بشه، که این مسئله شما توضیح دادیم کافی. ولی من سوال من اینه که چرا با توجه به مسئله پدیده گرانی، مسئله انواع چیزایی که وجود داره، مسئله جامعه سرمایه‌داری، روک و راست یه شعار خیلی ساده، اینکه مردم، دولت موظف معاش مردم رو تامین بکنه، گرانی جون اون رو بلد اون رسونه، دولت مسئول این کاره و باید دستمزدها بالا پایین میره، بیمه بیکاری هر کاری میشه، ولی قیمت‌ها به شدت به سرعت پایین بیاد و در دسترس مردم قرار بگیره، این شعاری که فرض کنید شما گفتید بالا صورت گرفته همین مدت اخیر در کشورهای مختلف وقتی طغیان‌ها بالا گرفته دولت به این تن داده قیمت‌ها رو پایین آورده، چرا این خواسته نمیشه به همین سادگی به همین روشنی؟ مردم تو خیابون‌ها خواستار این هستن که قیمت دولت موظفه به نیازهای اونا رو تامین بکنه با قیمت ارزون، حالا از هر کجا که میشه باید تامین کنه. چرا نمیشه اینجوری مثلا فرموله کرد؟
ببینید مردم به طور کلی منفعت واحدی ندارن، گفتم مردم بورژوان، مردم خورده بورژوان، مردم تاجرن، مردم کارمند عالی رتبن، مردم کارگرن، مردم به اصطلاح بخشای مختلفی دارن. این یک، در نتیجه منفعت‌های مختلفی دارن، در نتیجه چیزهای مختلفی میخوان. کارگر و زحمتکش چرا؟ کارگر و زحمتکش میخواد میتونه بگه که بیمه بیکاری مکفی برای همه مهم نیست، کار هست یا نیست. و به اصطلاح فرض کنید این یه جور بیان اینه که دولت باید معیشت جامعه باید معیشت همه رو تأمین کنه و تعیین دستمزدها بر اساس نرخ تورم و بر اساس نیازهای به اصطلاح سبد مصرفی خانواده پنج نفری یا هرچی طبقه کارگر مبنا شد. اینا رو همه خواستای طبقه کارگر ایران بوده، خواستای طبقه کارگر خیلی جا بوده. مسئله این نیست که خواستشو دارن ندارن، مسئله این که زورشو ندارن، مسئله اینه که متحد نیستن. مثل این که شما بخواید برین یه جنگی خیلی علاقه داشته باشین فلان جا رو بگیرین ولی زورشو نداشته باشین، یا نیروتون اونقدر پراکنده باشه هر کی یه گوشه، یکی داره استراحت میکنه، یکی داره نفس تازه میکنه، یکی داره یه جنگ دیگه ای رو میکنه، یکی وایساده ببینه اون یکی چیکار میکنه، خب این جنگ به پیروزی نمیرسه. میخوام بگم که دلیلش این نیست که طبق کارگر یا مردم زحمتکش نمیخوان، به اصطلاح نمیدونن باید این کارو بکنن، یا نمیخوان، یا اگه بهشون بگی میگن که نه این چیز بدیه. به طور واقعی احساس نمیکنن نیروشونو دارن، یا وقتی که میرن به میدون این جنگ اون نیرو نیست که به پیروزی برسونه. گفتم این یکی از مهمترین جنگایی که طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری میکنه و همه دنیا اینطوری بوده و طبیعتاً به هر درجه طبقه کارگر متحد بشه به همون درجه و بیاد به میدون به همون درجه فرض کنین که بورژوازی عقب میشینه، میشه عقبش زد. جاهایی هم که عقب نشسته فرض کنین در اثر طغیان، بس ببینه کی طغیان کرده. اینطوری نیست قیمتا رو آوردن پایین، اینطوری نیست بیمه بیکاری رو تو انگلیس و آلمان و فرانسه و آمریکا بردم. آمریکا که اصلا بیمه بیکاری و چیزی به اسم بیمه بیکاری وجود نداره، یا کاری کردن. اینه که عکس العمل نشون میدن به اون آدمایی که به اصطلاح ریختن تو خیابون، که بخش زیادیشون تو اروپا، لااقل تو اروپا، بخش خورده بورژوای حتی نسبتا مرفه جامعه است و به اونا و نیازهای اونا رو جواب میدن، نه نیاز طبقه کارگر. و آخر سر کارگره باز میمونه، یه بخشی از خورده بورژوازی رو تطمیع کرده دولت. اینه که میگم باید خیلی متوجه باشیم که مردم باید متمایز باشه. پرولتاریا طبقه کارگر یه جور منفعت دیگه‌ای داره. بورژوازی اولین کاری که میکنه اینه که سعی میکنه که بخشای دیگه‌ای که اومدن تو میدون رو بخره یا بهشون امتیاز بده و طبقه کارگر رو ایزوله کنه و تنها بذاره. میخوام بگم که طبقه کارگر بدون اینکه متوجه باشه که هیچ کی جز خودش رو نداره که بهش اتکا بکنه و نفت کسی رو جز برق و فولاد و صنایع هسته‌ای و ماشینسازی و اتومبیل‌سازی و کارگرای بیکار و باکار و شاغل و غیر شاغل و به اصطلاح فصلی و غیر فصلی رو نداره بهشون اتکا بکنه میبازه. همینطور در مورد کارگرای فصلی و غیر فصلی و غیر بقیه صنعت. میخوام بگم که چرا میشه اعتراض کرد، میشه طغیان کرد. مگه من که گفتم طغیان حقه، منتها طغیانی که اگه شما مواجه بشین با طغیانی که طبقه کارگر کرده و کارخونه ها رو خابونده، برق رو خابونده، نفت رو خابونده، جمهوری اسلامی یه روزه نه اینکه تسلیم میشه راجع به مسئله بیکاری، جمهوری اسلامی یه روزه ساقط میشه، حکومت سرمایه‌داری ساقط میشه. میخوام بگم که یا طغیان بکنه بیاد تو خیابون، خب جمهوری اسلامی و دولت سرمایه‌داری یه جور عکس العمل نشون میده، دانشجوها بریزن تو خیابون یه جور دیگه عکس العمل نشون میده، دهقانا بریزن تو خیابون یه جور دیگه عکس العمل نشون میده. میخوام بگم که نفس کلمه طغیان به طور عام از طرف مردم جوابگوی طبقه کارگر نیست. طبقه کارگر احتیاج به طغیان خودش داره، احتیاج به طغیان مطابق برنامه خودش داره. حالا دیگرون بهش میپیوندن، باید بیشترین زور زد که بیشترین تلاش کرد که دیگرون هم بهش بپیوندن. منتها حتی اگه نپیوندن، طبقه کارگر توی جای مثل ایران اونقدر قدرت داره میتونه یه روز جمهوری اسلامی و کل نظام سرمایه‌داری این مهنت و گند ضد انسانی و که بر گرسنگی دادن و کار از کار بردگی مزدی از گرده اینو اون کشیدن بخش اعظم جامعه کشیدن و استواره رو سرنگون بکنه. میخوام بگم که طغیان جای خودشو داره. طغیان همیشه طغیان زحمت کش، طغیان آدمای ناراحت زحمت کش هاست که غالبا جزش متعزانه به این از این به معنی نیست که شانس زیادی داره. به خصوص امروز تو جامعه سرمایه‌داری ما باید راجع به طغیان طبقه کارگر حرف بزنیم. راجع به طغیان طبقه کارگر هر شکلیش هست، از اعتصاب سراسری گرفته تا تو خیابون اومدن تا هر چی، مون تا طبقه کارگر. اون وقت این احتیاج داره به اون شبکه متحد و آگاه تو دل طبقه کارگر، این احتیاج داره به هم بافته شدن کل رهبران کارگری. این با فیسبوک و توییتر و غیره نمیشه کرد. این رو زمین صفر بار دیدن، با دست توی دست گذاشتن، با هماهنگ کردن، با رهبری کردن یک حرکت اجتماعی همه جانبه از طرف رهبران کمونیست و رهبران طبقه کارگر به طور عام ولی و به ویژه رهبران کمونیست طبقه کارگر ممکنه. و این طغیان هم همینطوری میشه کرد. خب به حق همه ما بهش درود میفرستیم، همه به اصطلاح ازش خوشحال میشن، منتها شانس پیروزی چندانی به نفع طبقه کارگر حتی میون مدت و غالبا حتی کوتاه مدت هم نداره.
من این کلمه رو طغیان طبقه کارگر اینجا یادداشت میکنم تا به خرج بگیرم که دفعه بعد به مفصل‌تر به اون بپردازیم. مثلا همین سوالات دیگه در رابطه با مسئله گرانی داریم، زدیم به ادامه گفتگو همینجا به اون بپردازم. ولی برای اینکه روشن‌تر بشه از قلم نیفته، شما قارت رو از مصادره تفکیک کردیم. با توجه به حساسیتی که معمولا تو گفتگو با شما وجود داره، اجازه بدین تفکیک این مسئله رو از اون پرسم. چون این مسئله به طور مداوم اگه طغیان‌ها رو بگیم که آشوب طغیان‌ها وجود داره، همیشه این مسئله مربوط به مصادره و غارت هم یکی از موضوعات بحث دائمی جامعه تبدیل شده. شما همینجا از شما بپرسم چرا شما کلمه تفکیک کردید؟
ببینید تو هر راجع به اختلاف شما حرف میزنم، منتها توی هر انقلابی، توی هر به اصطلاح شورش اجتماعی حتما غارت هم هست، حتما یه عده میریزن یه جاهایی رو، شیشه هاشو میشکنن، اموالشو میبرن و غیره و غیره، فروشگاه ها گرفته تا جای مختلف. منتها فرق غارت یعنی به صرف وجود غارت کسی نمیتونه هیچ انقلاب یا شورش یا به اصطلاح طغیانی رو به اصطلاح محکوم بکنه، حتی با صرف اون محکش بزنه. منتها تفاوت هست بین غارت و مصادره. غارت یعنی اینکه یه عده میریزن یه جایی رو میشکنن، هر کی برای خودش یه چیزی برمیداره، اینو بهش میگن غارت. مصادره فرق میکنه. مصادره سازمان یافته است، یه عده سازمانش میدن، میرن اجناس رو میگیرن تحت کنترل، فرض کنین که تحت کنترل، فرض کنین اگه طبقه کارگر این کارو میکنه تحت کنترل کمیته های طبقه کارگره، توزیع میکنه بین مردم نیازمند و همه انصافی رو نگه میداره، با یه شاخصایی بین همه توزیع میکنه. اینطوری نیست من اگه یه ماشین باری بردم چیز زیادتر گیرم میاد و اونی که ماشین نداره چیز فقط یه پاکت یا یه به اصطلاح کارتون چیز گیرش میاد یا غیره. تفاوتش تو من بخوام مثالی بزنم، تفاوتش توی انقلاب 57 ایران میبینید. طبقه کارگر ایران توی انقلاب 57 ایران بخش زیادی از کارخونه های سرمایه‌دارا رو مصادره کرد. معنیش نبود که غارت کرد، که کمیته هایی تشکیل داد، کارخونه رو دست گرفتن، تولید و سازمان دادن، درآمدها و حقوقا رو تعیین کردن و توزیع رو تعیین کردن. اینو بهش میگن مصادره. غارت اونی بود که میریختن اجناس کارخونه رو میبردن، هر کی میرفت یه تیکهشو میگرفت میبرد یه جایی برای خودش تو بازار سیاه میفروخت. طبقه کارگری رون تو انقلاب 57 مانع این شد، مانع شد کارخونه رو غارت کنن، ولی کارخونه رو بسیار از کارخونه رو مصادره کرد. میخوام بگم مصادره عمل سازمان یافته اجتماعیه که بین مردم، بین توحد طبقه کارگر، کل مردم جامعه که به اون چیزی که مصادره شده احتیاج دارن توزیع میکنه. غارت یعنی این که به تصرف شخصی آدم ها، هر کی زور بدنیش بیشتر باشه، امکان داشته باشه، شانس بیاره اون روز غارت اونجا باشه، چیزی گیرش میاد. این غارت با این تفاوت غارت با مصادره و طبقه کارگر بیش از هر چیز احتیاج به مصادره داره. شما اگه انبار یه محتکری رو به قول شما اگه بخواید مصادره کنین، اگه کمیته کارخونه فرض کنین مثال همینجوری میزنم، فرض کنین فولاد اهواز، کمیته کارگران کارخونه فولاد اهواز اون مصادره رو سازمان داده باشه، اون اموال میاره یه جا متمرکز میکنه، بین نگاه میکنه چجوری باید توضیح بکنه، منصفانه توضیح میکنه، به هر کی بیشتر احتیاج داره بیشتر میده، به هر کی کمتر احتیاج داره کمتر. بالاخره وقتی جنس کمه شما باید یه درجه، به هر کی نمیشه هر چی دلش خواست داد. وقتی ندرت هست اون وقتی تقسیم بر اساس یه معیاری لازم میشه. اینجوری کار میکنه، این یعنی اتحاد توی طبقه کارگر، این یعنی یه درجه بالای خودآگاهی توی طبقه کارگر، این یعنی یه درجه بالایی از آگاهی سوسیالیستی توی طبقه کارگر. ببین طبقه کارگر فرقش با خورده بورژوا همینه، خورده بورژوا مالک مایملک شخصیشه، طبقه کارگر بدون وجود کارخونه که توش کار میکنه نمیتونه اصلا وجود نداره. در نتیجه غارت کردن کارخونه، هر کارگر بسیار تازه به صفحه طبقه کارگر پیوسته هم میدونه که غارت کردن کار درستی نیست. مصادره ممکنه فرمولشو درست نداشته باشه ولی انگیزه شو داره، میدونه که من دست میگیرم رو کل این ما این ثروت و این ثروت رو مطابق منفعت جامعه به کار میگیرم. میخوام بگم که این تفاوت غارت با مصادره، تو هر انقلابی تو هر شورشی غارت هست، مصادره هم هست. درجه وزنه هر کدوم از اینا بستگی داره به درجه آگاهی و اتحاد و حضور. راستش بیشتر از هر کس درجه حضور فیزیکی طبقه کارگر به عنوان طبقه تون حرکت. گفتم انقلاب 57 ایران غارت توش کم نبود، ولی اون چیزی که نشونگرش بود، اون چیزی خصلت اون انقلاب بود، اون غارت ها نبود. اتفاقا به عکس، انقلاب 57 ایران به علت خصلت عمیقا پرولتریش، مصادره و ورود و طبقه کارگری که دست گرفت رو صنایع طوری که آنچنان سرمایه‌داری رو مذموم کرد که حتی امروز جمهوری اسلامی هنوز روش نمیشه رو راست رو خیلی روشن به خودش بگه سرمایه‌داری. این ناشی از اسلام نیست، ناشی از اون آگاهی و اون حضور به اصطلاح عظیم طبقه کارگر 30 سال پیش، 30 چند سال پیش تو انقلاب 57 بود. میخوام بگم تفاوت بین ایناست. بازم برمیگرده به اون استراتژی که راجب اول راجبش صحبت کردم. غارت یعنی این که امروز هر کی دستش رسیده میره شکم خودش رو سیر میکنه، فردایی وجود نداره. مصادره یعنی این که حاصلش متحد شدن، آگاه شدن، اخوت و خواهری رو بین خواهری و برادری رو و رفاقت رو بین توده‌ای که این مصادره کردن افزایش میده، نه رقابت واسه اینکه کی بیشتر به جیب بزنه، افزایش میده و قدمی در راه اینکه طبقه کارگر رو به سرنگونی قطعی سرمایه‌داری نزدیک بکنه.
شما بیننده برنامه نگاه دیگر هستید که و گوش کنید. ما با کوروش مدرسی رو مشاهده میکنیم. مسئله گرانی رو با کوروش مدرسی رو بحث گذاشتیم. جنبه‌های مختلف اون از جمله مسئله دلایل اون جامعه سرمایه‌داری، بهانه‌ای که حکومت برای گردن باز کردن اون مطرح میکنه مسئولیتش و واکنشی که مطرح شد. فضای سیاسی ایران بحث بر سر طغیان‌هاست، بحث بر سر آشوب‌ها و شورش‌های خیابانی، اینکه چه واکنشی که در مقابل این مسئله میتونه برای حل این مسئله میتونه طبقه کارگر داشته باشه. و سوالاتی بود که در مقابل کوروش مدرسی قرار دادیم. کوروش مدرسی جنبه های سیاسی هست، گفتگومون بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم طول کشید، ولی برای تکمیل شدنش اگه اجازه بدین من چند سوال کوتاه هم در همین مورد مطرح کنم که بحثمون تکمیل بشه. کوروش مدرسی شما رو دارم من، نه؟ فضای سیاسی ایران به شدت تحت تاثیر مسئله گرانیه. هفته پیش تمام امامان نماز جمعه به این مسئله پرداختن. نصیحت دولت به اینکه باید مواظب گرانی باشه موضوع ثابت بحثا بود. از طرف دیگه الان سالگرد اولین سالی که از این یارانه‌ها دور اولش تموم شده و دولت هم سرزنش دولت برای اینکه با دادن یارانه‌ها و پول نقد باعث شد که تورم ایجاد بشه، گردن مسئولیت به گردن دولت انداخته میشه. و این مسئله که سیاست‌های اقتصادی درستی که اگه در نظر گرفته بشه دولت اگه درست‌تر کار می‌کرد ما میتونستیم موزر رو پشت سر بزنیم و ببینیم دوچار این پدیده گرانی نشیم. این مسئله چقدر موجه میتونه باشه؟ کجای قضیه رو میپوشونه؟
ببینید راجع به یارانه ها، همون وقتی که بحث یارانه ها شروع شد ما یه مصاحبه داشتیم، من گفتم که پرداخت یارانه ها مکانیزمیه که تو میون مدت، حتی نه طولانی مدت، میون مدت و شاید کوتاه مدت با تورم جبران میشه و قیمت ها میاد میره بالا، در نتیجه کل یارانه ها در عمل تأثیرش بر زندگی طبقه کارگر و مردم زحمتکش هست میشه. این اتفاق افتاده، این احتیاج به کشف و شهود نداشت، اصلا خاصیتش همین بود، خاصیتش همین بود که این کارو بکنه. منتها اینکه بالا رفتن قیمت ها ناشی از یارانه ها و غیره، این هم از اون شامورتی بازی هایی که بخشای مختلف بورژوازی تو دعواشون به اصطلاح به کار میبرن، هر کدومشون به اصطلاح اون یکی رو مقصر اعلام میکنه. میخوام بگم که چیزی که باید اینجا متوجه بود اینه که با بالا رفتن گرانی، با بالا رفتن درجه حرارت تو جامعه و خطر طغیان و خطر به خصوص خطر طغیان کارگری تو جامعه، بخشای مختلف بورژوازی و سنتاشون دعواشون تون میشه و طبقه کارگر و فعال کارگری به خصوص رهبران کمونیست طبقه کارگر، یه امر مهمشون باید این باشه که ذهن طبقه کارگر رو نسبت به بی ربط بودن، یا به اصطلاح بی ربط بودن که منظورم اینه که به این که اینا پی منفعت خودشون هستن و طبقه کارگر نباید حب به هیچ کدوم از اینا رو قورت بده و باید خط خودش، سیاست خودش، افق خودش و تشکل و اعتراض تا قیام و انقلاب خودشو سازمان بده رو جا بندازن. اینا با تلاشای گفتم از اول بحثم گفتم این تلاشای طبیعیه، نه تو ایران، تمام کشورهای دنیا همینطوره که هر وقت همچین وضعی پیش میاد بخشای مختلف بورژوازی سعی میکنن اون یکی رو مقصر کنن. این دو خاصیت داره، یکی این که کل نظام بورژوازی رو از زیر ضرب خارج میکنه، نشون میده که بورژوازی مقصر نیست، سیاستهای غلط مقصره، این رابطه تولیدی سرمایه‌دارانه نیست که این مهنت‌ها رو به وجود میاره، سیاست‌های غلط بوش، سیاست‌های غلط سارکوزی، سیاست‌های غلط احمدی نژاد، سیاست‌های غلط مرکل و غیره و غیره، اینا هستن که باعث به اصطلاح یا حفظ و آز بانکداران، اینا فرمولایی هستن که بورژوازی به خورد طبقه کارگر میده. سیاست هم ممکنه غلط بوده یا نبوده، یا حرص و آز بانکداران که حتما هست، منتها اینا هیچ کدوم دلیل وضعیتی که امروز طبقه کارگر و گرونی که توش هست رو توضیح نمیده. توضیحش منفعت سرمایه به طور عامه و مکانیزم سرمایه‌داری که به اصطلاح میفته به این چرخه، این بخشی از چرخش سرمایه است، بخشی از پروسه های به اصطلاح دوره‌های کسادی و رونق، دوره‌های بحران و غیره است و همه جای دنیا هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. در نتیجه احمدی نژاد خب اگه ایران رو چیز داشته اون وقت بوش هم تو آمریکا لابد مقصر بوده. میخوام بگم اینا توضیحات بخشای مختلف بورژوازی، نباید اسیرش شد و کار کمونیستا و کار طبقه فعالین کمونیست طبقه کارگر به خصوص تو این دوره ها روشن کردن ذهن طبقه کارگر و متحد کردنشون در مقابل کل سرمایه‌داری و سیاست‌های سرمایه‌داری.
بعد جنبه دیگه که در سیاسی در ایران مشاهده میکنید جان گرفتن اپوزیسیون شکاف هاست که شما به اون پرداختین، ولی بیشتر از هر کس رفسنجانی خودش داره مشخص میکنه، به این موج جدیدی میگن به رسم رفسنجانی در به دست گرفته میشه، این آدم به رسم کسی شناخته میشه یا گوشزد میشه که این گفته که مخالف اقتصاد گداپروری هستش و گفته میشه که اگر از همون اول به حرفش گوش داده میشد الان وضعیت اقتصادی اینطوری نبود. و الان مسئله رو سوار میکنن، گره میزن به مباحثات مذاکرات اتمی که گویا پرچمی که به سر رفسنجانی هست که باید عاقل‌تر بود و فضای بین‌المللی همراهی کرد و وضع اقتصادی رو به بهبود بخشید و یه پرچمی رو، یه پاکتی رو در مقابل فضای سیاسی، افکار سیاسی، شکاف‌های سیاسی در ایران داره قرار میده. شما فکر کنید بعد از سبزا که الان فقط به درد سینه زنی برای گرسنگی مردم نشستن، ولی جان تازه‌ای داره زیر بال رفسنجانی و گروش اینچنینی، عاقل، اقتصاد پرور و دوراندیش داره شکل میگیره. فکر میکنید کجای اشغال میکنه و چه چشماندازی رو باز میکنه؟
ببینین، این که رفسنجانی میاد جلو صحنه محصول اینه که بخشی از میدیا و بخشی از ابزارالات دولتی در اختیارشه و مطرحش میکنن، میذارن جلو جامعه، به خاطر اینکه حتی اگر رفسنجانی سیاستش عملی بشه، متضمن قبل از هر چیز نگه داشتن سرمایه‌داری، دوم حتی نگه داشتن جمهوری اسلامیه. این میکروفون جلو هیچ کارگر کمونیستی نمیگیرن، این میکروفون، این انعکاس از هیچ نظرات هیچ کارگر رهبر کارگری نمیدن که هیچونو میکنن زندون. میخوام بگم که این بخشی از کمپین خود کل سرمایه‌داری و اشتراک منافع سرمایه‌داری که رفسنجانی رو میفرسته، خب توشون دعوا از رفسنجانی رو میپرسن جلو صحنه، اجازه میدن اون بیاد جلو صحنه که سیستم یه سوپاپ اطمینانی داشته باشه. این که سیاست رفسنجانی بهتر میبود از احمدی نژاد، این که خیلی پوچه، به خاطر اینکه احمدی نژاد امروز گدا مردم رو گدا کرده، رفسنجانی سیاستشون بود از هم روز اول گداشون کنین تا مجبور بشن خوب کار کنن، پول بندازین تو صنعت. میخوام بگم تو سگ زرد برادر شغال، اینا هر دوتا دروی یه سکن. منتها نکته‌ای که اینجا به نظرم باید بهش توجه کرد، وقتی بالا اینجوری دعوا میشه، وقتی فضا باز میشه، وقتی بحث راجع به گرونی میشه، وقتی بحث راجع به معیشت طبقه کارگر میشه، مجال باز میشه برای اینکه رهبران اون طبقه کارگر از اون فرصت‌ها استفاده بکنن، برای اینکه حرف خودشونو بزنن، برای اینکه بیشترین استفاده رو بکنن، برای اینکه اتحاد نوع خودشون، نه اینکه دنبال اونا بیفتن، نه اینکه نسبت به اونا توهم درست کنن، بلکه حرف خودشونو بزنن. امروز هم همچین مجالای باز شده. بیشترین اگه دولت، اگه همه جامعه، همه بخشای بورژوازی دارن راجع به گرونی و دلایلش حرف میزنن، اون وقت رهبر کمونیست طبقه کارگر و رهبرای طبقه کارگر هم میتونن از همین مفروض با همین به اصطلاح توجیه وارد این دعوا بشن، بحث خودشونو بکنن، تلاش بکنن، فرجه بیشتری براشون باز میشه برای اینکه تلاش بکنن طبقه کارگر رو برای انقلاب و طغیان و شورش و قیام خودش آماده بکنن و تو این سنگر مشخص بورژوازی رو عقب بزنن.
بله، من به پایان گفتگو نزدیک میشم. فقط یه بار دیگه میخواستم اینو مطرح کنم، پدیده افسار گسیخته گرانی زندگی رو و مردم ایران به شدت سیاه کرده. رو به بالای جامعه، مسئولین جامعه، سرمایه‌دارا و همه تفوتی رو نگاه میکنیم، بی مسئولیتی، شانه بالا انداختن، گستاخانه و ستمگرانه و بیرحمانه، قساوتی هستش که مو رو بر تن آدم راست میکنه. قیمت ها بالا میره، نااحتاج مردم از دستشون خارج میشه و همه به همدیگه پاس میدن که مسئولیت تئوری پردازی های سخن پردازی های اینو میکنن و هیچ چشماندازی رو مقابل مردم قرار نمیدن. شما اگه بخواییم در مقابل این تصویر خیلی کوتاه یه جنبندی از گفتگوی مفصل امروز داشته باشیم، خیلی کوتاه چی میخواییم؟
طبقه کارگر باید نیروشو بسیج کنه برای اینکه سرمایه‌داری رو بندازه. برای اینکه این کارو بکنه باید جنگ‌های محلی و به اصطلاح کوتاه مدت‌تری رو بکنه، من جمله جنگ علیه گرونی، و این کار احتیاج به بسیج طبقه کارگر داره. طبقه کارگر به شرطی میتونه خودشو از این مهنت آزاد بکنه که با این افق وارد این جنگ بشه. این احتیاج به اتحاد، قبل از هر چیز احتیاج به اتحاد سراسری رهبران و کمونیست طبقه کارگر داره.
کروش مدرسی، متشکرم برای که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. بینندگان گرامی، شما بیننده برنامه دیگی از برنامه های نگاه دیگر بودید. این برنامه ها هر شنبه بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت از روی شبکه کانال یک پخش میشه و همونطور که گفتیم از نگاه چپ و طبقاتی کارگری رو دوتا در امروز سیاسی در ایران رو به واسطه برنامه یک ساعت خودمون مورد بحث و بررسی قرار دادیم. گفتیم این کوروش مدرسی در این مورد رو در طول این برنامه مشاهده کردید، در مورد مسئله گرانی بود که موضوع پرداختیم. جنبه های دیگه متعدد از این مسئله باقی مون، فضای سیاسی ایران، طغیان طبقه کارگر و واکنش طبقه کارگر در این مورد میتونه نشون بده، همه اینا رو به گفتگوهای بعدی موکول میکنیم. از شما میخواییم که پخش این برنامه رو با آقایی دوستان و آشنایان خودتون برسونید و شما میخواییم که به کمک مالیتون به ما توجه بیشتری نشون بدید. این برنامه با سپانسوری تعداد محدودی مقدور شده پخشش و با روز پاموندنش بستگی داره که تعداد سپانسوری داشته بیشتری زیر بغل مالی اون رو بگیرن. از شما میخواییم که خودتون به سپانسوری مالی بپیوندید، برنامه ما رو معرفی کنید و بخواید که کسی که برنامه ما مورد توجهش قرار میگیره به هر ترتیب و به هر مقدار که برش مقدوره ما رو از نظر مالی مورد مساعدت قرار بده. اما مسئله دیگه نستش که جای شما در پشت دوربین این مدت پخش برنامه ما خالیه، وقت نظرات و اخبار و گزارشات رو به حرفای خودتون، سوالاتی و اینجا گفتن نظرات خودتون میتونید و با ما در میان بذارید از طریق حداقل تماس با ایمن. من مصطفی سطول هستم و در پایان برنامه یک بار دیگه از شما تشکر میکنم به خاطر همراهیتون. امیدوارم که شنبه هفته دیگه مجددا شما رو پای برنامه تلویزیونی نگاه دیگر داشته باشیم. شب و روز به همگی شما خوش.